الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسألة 11 هم بود. رسیدیم به جهت چهارم، فقیری که مدیون است از سهم فقرا دین او را احتساب کنند زکات. جهت چهارم شرطی است که مرحوم سید در رابطه با میت، اگر این فقیر مرده بود و مدیون بود، لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاتن سواء کان حیا او میتا. بعد در باره میت این بحثش گذشت، هم در حی بحث گذشت هم در میت، دو جهت گذشت. یک جهت هم در رابطه با معنای مقاصر و احتساب بود. جهت چهارم در این شرطی است که اینجا مرحوم سید اضافه کرده است، لکن یشترط فی المیت ان لا یکون له ترکه تفی بدینه و الا لا یجوز. این جهت چهارم از بحث که شرط است در احتساب دین فقیر میت از زکا، اینکه دین ترکه‌ای نداشته باشد که اون ترکه بافی به دین او باشد، و الا اگر ترکه‌ای داشته باشد ولو معونش باشد، خانهش که منافات با فقیر بودنش ندارد. خب به مجرد فوت دین متعلق به عین می شود، یعنی ترکش منتقل نمی شود به ورثه، بلکه باقی می ماند بر ملک او، یا متعلق حق دویان قرار می گیرد و ابتدا دین خارج می شود، بعد ارث ما بقی اگر چیزی ماند ارث تقسیم می شود بر ورثه. اگر ترکه داشته باشد که به اندازه دینش هست تفی به دینه، دیگه اینجا زکات پرداخت می فرماید نمی شود، عنوان فقیر پرداخت نمی شود زکات. همچنین به عنوان غارمین هم همین را باز در مسئله مصرف هشتم که مصرف غارمینه اونجا هم باز ذکر میکنه. علت این که لا یجوز و احتساب و زکات هم اینجا دیگه، این شرط دلیل بر این شرطیت، هم عدم مقتضی است هم وجود مانع و دلیل خاص است. عدم مقتضی اینه که اصل این احتساب عرض کردیم در گذشته دلیل میخواهد، و از آیه و این حرفا این رو نمیشه استفاده کرد. احتساب دین زکات دلیل خاص میخواست و دلیلشون روایاتی بود که خوندیم، و اون روایات، کل اون روایات اطلاق نداشت برای جایی که فقیر ترکه‌ای دارد که این ترکه وافی به دین اوست. تعبیراتی که در اون روایات بود همه ظاهر در همین معنا بود که این فقیری که حالا فوت کرده است و دین دارد و این دینش تحت سبو زکات، در جایی است که نداشته باشد این دین را، مؤثر باشد. وقتی مؤثر است در زمان فوت که ترکه نداشته باشد، اگه ترکه ای داشته باشد که تفی بده، اینه دیگه مؤثر نیست. اصلا تعبیر به ترکه دینن لم یقضه و امثال اینها، ظاهرش اینه که ترکه دینن یعنی دینی که هنوز دینه، اما جایی که ترکه ای باشد و وافی به دین باشد، دین متعلق به ترکه خواهد شد، دیگه از حالت دینی میاد بیرون، یه نوع حق عینی خواهد شد اونجا. بنابراین اون روایات اطلاق نداشت برای جایی که ترکه‌ای داشته باشد، جایی که این میت فوت کرده دینش هم ادا نشده و نمیشه ادا بشه چون ترکه‌ای نداره، همینجور دین بر ذمه او باقی مونده. اون روایات مثلا نگاه میکنم مفادشون رو، تعبیراتی که درش آمده است ظاهره در این معناست، ازشون این اطلاقی نداره برای جایی که ترکه هست و وافی به دینم هست و بنابراین هم مقتضای اصل هم همینه، عدم جواز احتساب در این فرض، چون مشغول اون روایات نیست. طبق قاعده هم از دلیل دیگر این ولایت که بشه اینجا مصرف کرد زکات را در کار نیست. و این روشنه. اضافه بر این روایت خاصم در اینجا هست، از باب غارمی هم نمیشه داد، به جهت اینکه اونجا ما بعدا خواهیم گفت شرط هست در مصرف غارمی اینکه ان لا یتمکن من الادا، با وجود ترکه دیگه تمکن بر ادا هست، بلکه اصلا دین متعلقه به ترکه خواهد شد. بنابراین نه اینجا، نه از سهم فقرا، نه از سهم غارمی، در فرضی که مدیون میت، فقیر میت و مدیون ترکه ای داشته باشد که ترکه دین به اندازه دین باشد یا هر اندازه از دین در اون ترکه باشد، به اون اندازه دیگه نمیشه زکات داد، نه به عنوان سهم الغارمین، نه به عنوان سهم الفقرا. به این نکته ای که گفته شد مضافن که بر اینکه دلیل خاص هم در اینجا هست، اون روایت زراره است، صحیحه از زراره در صفحه 250 این صحیحه ذکر شده در وسائل جلد 9. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه الدين أيؤدي زكاته من دين أبيه أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال عليه السلام إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به لم يعلم به يومئذ، زمانی که مرد دینش معلوم نبود، ارثی هم باقی گذاشته بود، ترکه ای داشت، فیقضیه عنه قضا لم يعلم به يومئذ فیقضیه عنه، اون وقت موت نمیدونستن این دین هست تا از ترکه بدن، حالا فهمیدن، قضاه من جمیع المیراث، از همون ارث رو که تقسیم کردن از همه میراث اون دین باز ادا بشه، چون دین قبل از میراثه، یعنی اون دین از همه ورثه گرفته میشه، ما بقی ارثه، قضاه
تقسیمم کردن بعد میگردن،
بله، قضاه من جمیع المیراث ولم یقضه من زکاته، از زکاتش نمیتونه در این صورت پرداخت کنه اون دین رو، احتساب کنه زکات. و ان لم یکن اورثه مالا لم یکن احد احق بزکاته من دین ابیه فاذا اداها فی دین ابیه على هذه الحال اجزأت عنه. این روایت روایت خوبی است، سندش هم صحیحه و در اون جهات سابق هم از این روایت میشه استفاده بشه، ما اونجا ذکرش نکردیم چون اینجا میآمد، تفصیلی درش آمده است که ذیلش به درد اون جهات سابق میخوره، صدرش هم به درد این جهت میخوره. در این روایت تفصیل فرض کرده سائلی شخصی فوت میکنه، پسری داره، پسرش مالی داره، مال زیادی هم داره، زکات به مالش تعلق گرفته، پدرم دین داره که ادا نشده، آیا این سوال میکنه از همین مسئله میتونه این پسر دین پدرش را از زکات خودش احتساب کنه؟ امام میفرماد بگه اگه ارثی گذاشته بوده اون وقتی فوت کرده و اون ارث تقسیم کردن چون نمیدونستن دین داره، تا اول دین رو بدن بعد تقسیم کنن، حالا بعد مرتبط شدن، باستی از همه مجموع کل اون ارث به هر کم داده شده به اندازه دین اول جدا بشه، یقضا من قضاه من جمیع المیراث، از مجموع چیزی که ارث برده شده و حتی تقسیم هم شده باشه، از مجموع اون مقدار دین ادا میشه، ما بقی میراثه روز اخذ میشه اگر پیش کسی هم تقسیم شده باشه. و از زکات نمیتونه بده در این صورت. چرا؟ چون در حقیقت ترکه داره، ترکه هم به اندازه میراث دینش بوده. این صدرش قضاه من جمیع المیراث ولم یقضه من زکاته، نمیشه زکات از زکات پرداخت کنه اون دین این پسر. ولی اگر ارثی را باقی نگذاشته، مالی نداشته وقتی فوت کرده این پدر، بعد هم معلوم شده دین داره. این لم یکن اورثه مالا، هیچ ارثی بهش نرسیده از او. لم یکن احدان احق به زکاته من دین ابی، هیچ کی از او اولا نیست به این که دین پدرش ادا کنه. و اگر ادا کرد از زکاتی که بر خودش هست، اجزعت عن فاذا اداها، یعنی زکاتش را فی دین ابیه علی هذه الحال، در این صورت دوم اجزعت عن. این مجزی هم هست، زکات هم حساب میشه. حالا دیگه لابد فرض بر این که چی ارث نگذاشته، شاید ظاهر در این باشه که این آدم فقیری بوده، هیچی نداشته، نه خونه ای نه زندگی. این زیل دو تا استفاده ازش میشه، یکی اصل این که میشه دین میت رو در اون جهت دیروز که گذشت، جهت سوم از این میشه استفاده کرد، از ادله اونجا قرار میگیره این روایت. و امتیاز دومی که باز این زیل داره که در اینجا میگه، از این چنانچه بعد خواهیم باز اشاره کرد به این نکته، حتی اگر اون میت واجب النفقه حیم باشه، بازم میتونه از زکاتش دین من یتجب و نفقته را پرداخت کنه، چون اینجا پدر واجب النفقه هم هست، بازم گفته میشه ادا کرد دین را. این امتیازش در این روایت، اون روایات در واجب النفقه وارد نشده بود، این توسعه داده در واجب النفقه بتونه دینش کسی از زکات خودش حساب کنه، در غیر واجب النفقه به طریق اولاست دیگه. چون در واجب النفقه ممکنه شبهه این بشه که این چون واجب النفقه است باز از غیر زکات ادا کنه، نمیشه زکات رو ادا کرد. ولی باز روایت گفته اجزعت عن، این زکات حساب میشه و مجزی است از اون. خب این که زیلش مربوطه به جهت سابقه ماست، با این اضافه ای که درش گفت. صدرش دلالت بر بحث اینجا داره، میگه اگر ارثی گذاشته باشه شخص، میت فقیر هم باشه، نمیشه زکاتش را، نمیشه دینش را از زکات داد، بلکه از ارثی که گذاشته، ترکه‌ای که گذاشته، دین از او پرداخت میشه، مابقی میراثه. ولم یقضه من زکاته، نمیشه از زکاتش پرداخت کنه. بنابراین البته در موردش مورد احتساب نیست، اداء دینه، ولی گفتیم عرف دیگه، قبلا هم گفتیم شاید در این قسمت فرقی نداره، جایی که بتونه ادا کنه احتساب هم میتونه بکنه، اینا اداء دینه در حقیقت، چون تعبیر اداها فی دینه، فی دین الاداء فی دین، یعنی همون صرف در رفع دینه، رفع دین یک شکلش هم احتسابه. پس دلالت روایات صدرن و زیلن بر هر دو جهت، هم زیلش بر جهت گذشته، هم صدرش بر این جهت امروز، بحث امروز ما، که اگر میت ترکه ای داشت و ترکش وافی به دین بود، لا یقضا من از زکات، از زکات لم یقضه من زکات، نمیشه زکات، این میشه دلیل خاص بر عدم جواز. اگر اطلاقی هم تو روایت گذشته پیدا بشه، این تفصیلی که در این روایت آمده میشه مخصص در حقیقت و مقید به جایی که اون میت فقیر میت و مدیون ترکه‌ای نداشته باشه که باشه دینش ادا بشه، و الا نوبت به زکات نمیرسه. این که در زیل تجویز کرده دادن زکاتش با اینکه واجب النفقشه، عرض کردیم این نکته اضافی است در این روایت، و خود این دلیل روایت دلیل بر این که اون نفقه‌ای که واجبه بر مخصوصا در اب، نفقه‌ای که واجبه اداء دین نیست، نفقات دیگر زندگی است، مخصوصا بعد از موت، بعد از مردن دیگه واجب النفقه در کار نیست. واجب النفقه ادلش زمان حیاته، نه زمان موت، هم باز دیون زمان حیاتش پرداخت کنه. علاوه بر این که اصلا دین داخل در اون نفقه نیست، اون نفقه‌ای که یجب علال به نسبت به اب یا برعکس، اون که وجوب تکلیفی هم داره نه وجوب وضعی، اون نفقات نفقه زندگی قوت و امثال ایناشه، نه همه ما یحتاج که یکیش هم دفع و دیونه. این در بحث باشه، بالاخره اداء دینی که از اون نفقاتی که وارد در چیز هست نیست، مثل خیلی احتیاجات دیگه فعلا مصرف کرده، فعلا دین در برزخش اداء دین نیست از اون نفقات، لذا این روایت هم نبود، القاعده جایز بود. مضافاً بر روایت خاص هم آمده که میشه به اونم استفاده کرد، از اونم استفاده کرد برای اینکه در نفقه دین، اداء دین میتونه پسر زکات بده. روایت اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبدالله عن رجل على ابيه دين ولا ابيه معونه ايعطي اباه من زكاته يقضي دينه ايعطي اباه من زكاته يقضي دينه قال نعم ومن احق من ابي. که این روایت هم البته این اعطاء به خود ابه، نه احتساب یا دفع دین، لذا استفاده از این روایت در بحث چیز نمیشه کرد، بحث ادا و احتساب، مگر کسی الغای خصوصیت کنه که هم بو بدیم او بده یا خودمون ابتداعا ادا کنیم، بگیم این دوتا مثلا عرفن یکیه که خب شاید فرق داشته باشه، ولی به درد این جهت بخوره که من تجب و نفقته قضاء دین از این چیزهای واجب و نفقه، این از اون وجوبهای نفقه این است که نشه زکات رو در اون راه بده، من علیه نفقه، بلکه میشه پرداخت کرد. رجلون علا ابیه دینو، این در صفحه 250 این روایت از همون بست جلد نهم. سألتو ابا عبدالله ان رجلون علا ابیه دینو ولی ابیه معونتون، معونه خودش هم داره پدر، ولی خب این امتیاز این روایت اینه که خود دفع دین رو هم یکی از معونه ها قرار داده، ولی دینشی نمیتونه پرداخت کنه. یعطی اباه من زکاته یقضی دینه قال نعم و من احق من ابی، کی از ابی اولاس به خودش که این زکات در صرف در رفع احتیاج پدرش کنه که دینی که داره او رو با این زکات پرداخت کنه، پدره بده به پدر زکات رو پدر پرداخت کنه. این روایت هم دلیل بر این که زکات رو از سهم فقرا میشه داد برای دفع دین، حتی برای کسی که معونه سالش هم داره، خود دفع دین هم که انه معونته، خود دفع دین یکی از معونه ها میشه برای فقیر. و یا مثلا بگیم ناظر به حق غارمینه، چون فرض شده لابد نمیتونه ادا کنه، حالا میخواد این بهش بده تو ادا کنه. بالاخره این روایت هم روایت خوبی است، گرچه مربوط به بحث ما نیست، در احتساب و پرداخت ابتداء دین نیامده، بلکه تملیک به مدیونه، یعطی ابا، ولی دلالت بر این داره که بالاخره من تجب و نفقته هم حاجت‌های دیگرش را که نمیتونه فقیر نسبت به ادایش، میتونه انسان اون رو از زکات بده به او تا او رو ادا کنه، با اینکه واجب و نفقه هم هست. بنابراین از نظر واجب و نفقه هم اشکالی در این روایت زراره هم صدرن مفیده هم زیلن، صدرش برای این جهت سوم، زیلش هم برای جهت قبلی که جهت سومه، برای اینکه میشه اداء دین رو از زکات بده نسبت به فقیری که چیزی نداره و فوت کرده بعد از فوت، اداء دین بکنه که احتساب هم قهرن در اون اداء، چون فد دین یا ادی فد دین یعنی پی سبیل رفع دین، یکیش هم احتسابه، اون اطلاق اونجا درست میشه. جهت پنجم،
سوال معلومه که دائن
کجا فرزند ابیه داره میگه چی فرزندش داره؟ بر عهده میت دین، دین بر عهده میت نه فرزند. جهت پنجم، ذیل مسئله یازدهمه. در ذیل مرحوم سید آمد و یه مطلب دیگر هم، یه استثنایی رو از این شرط کرد، یه توسعه ای داد. جواز احتساب زکات را، دین میت را، میت فقیر را از زکات، گفت لا یجوز، جایی که ترکه داشته باشه یه استثناء میکنه، استثناء از استثناء قهرن مستثنامه داخل در مستثنامه میکنه، یعنی جواز را ثابت میکنه. گفت لا یجوز لکن یشترط فی المیت ان لا یکن له ترکه تفی بدینه و الا لا یجوز نعم لو کان له ترکتون لکن لا یمکن الاستیفاء منها لامتناع الورثه او غیرهم فالظاهر الجواز. فرماید این که گفتیم اگر ترکه ای داشت لا یجوز، این در جایی است که اون ترکه بشود در دین پرداخت کرد. اما اگر یه غاصبی آمده مثلا این رو گرفته، یا ورثه سیانن به هر جهتی بالاخره ادا نکرده یا ادا نمی کنه، این بیت مونده و مدیون و ذمه، مشغول و ذمه به دین دائنینش، آیا میشه کسی بیاد زکات بده؟ یا اون دائن اگر زکات برش بشه این احتساب کنه زکات؟ فالظاهر الجواز، این جهت میخواید ایشون فتوا به جواز رو توسعه داد که اگر ورثه اگر ترکه ای داشته باشه، ترکش هم وافی به دینش باشه، در این حال اگر این ترکه عملا و خارجا ممکن نیست ادا بشه، چون غاصبی مثلا گرفته برده، ورثه غصب کردن، ممتنع ان حاضر نیستن دین پدرشون رو بدن، ما اموال هم تقسیم کردن رفتن تمام شده، بالاخره جوری است که نمیشه داد، اون دین باقی مونده بر ذمه میت، عملا و خارجا مدیون باقی مونده و باقی میمونه، اینجا فقط تظاهر الجواز میتونه پرداخت کنه. همچنین اگر این مال تلف بشه، مثلا ترکه بوده ولی بعد از چیز تلف شد، یا اتلاف کرد کسی اتلافی که درش زمال نبود، باز بگیم ذمه او مشغوله برای این، بالاخره این ترکه از من رفت به تلفی، به تلفن بعد الموت، یا به اتلافی که لازمانه فیه، اینجا این میمونه بر ذمه میت، این دین میشه ادا کرد با اینکه ترکه داشته، میشه ادا کرد از زکات، احتساب کرد مثلا اگر اون دائن من علیه زکات شد، یحتسبه زکاتن یا نه، فرماید یجوز. محشین در اینجا در اون جهت سابقه همه با ایشون موافقت کردن، در این جهت که در حقیقت توسعه جواز احتساب بر میت اشکال کردن خیلی از محشین، بعضی ها گفتن فیه اشکال اون احتیاط کردن اکثرا، برخی هم گفتم لا یبعد عدم و جوازه، مثل مرحوم میرزا اینجا دارد لا یبعد و میرزا اینا این حاشیهش بر عرده لا یبعد و عدم و جوازه. وجه این اشکالی که کردن به احتمال قوی دو تا وجه میشه برای این اشکال ذکر کرد، یکی اینه که کسی به اطلاق روایت زراره که حالا خوندیم به اطلاق مفهوم ذیلش بخواد تمسک کنه، و در ذیلش آمده بود و ان لم یکن اورثه مالا اداها فی دین ابی، مفهومش اینه که ان کان اورثه مالا لا یجوز اداها، این مطلق مفهومش لم یکن اورثه، چه اذا اورثه لا یجوز که صدرش هم همینه میگه، اورثه مالا لم یقضه من زکاته، مطلقه چه این مار بشه زکات داد در دین داد، چه نشه کسی بیاد غصبش کنه یا ورثه عمدن نده، این اطلاق در مفهوم ذیل یا در مثلا منطوق صدر، کسی به این اطلاق بخواد تمسک کنه بگه این میزان رو اورثه و لم یورث قرار داده، یعنی ترک مالن و لم یترک مالن قرار داده، تفصیلی که در صحیحه زراره آمده اینه که هر جا ترکه‌ای نداشت در مقابل اون دین یجوزو، یؤدیه من الزکا، هر جا ترکه‌ای داشت ولو تقسیم هم شده باشه گرفته باشن برس او رو لا یجوزو. و اطلاقش مورد امتناع ورثه از ادا یا غصب بیاد مال رو بگیره امثال اینا رو میگیره. میزان بره در این تفسیر این روایت وجود ترکه و اورثهم مالا و علم یورثهم مالا قرار داده، یعنی وجود ترکه و عدم وجود ترکه. باشه خیلی خوب، مفهوم زید که میگه این اورث مفهوم جمله شرطیه است، ما ان لم یورثهم مالا، این یه بچه اشکال که این بچه اشکال ره. برخی هم جواب دادن جواب درستی هم هست که معلوم نیست این اطلاق در مفهوم ذیل روایت باشه، چون این مفهوم در این ذیل در مقابل اون صدره، در صدر هم چنین اطلاقی نیست، چون در صدر فرض کرده که این ورثه‌ای که این دین رو داشتن آمادگی برای پرداخت داشتن، نمیدونستن که این دین داره، ولذا گفته لم یعلم بهی لم یعلم به، ثم ظهر علیه دین لم یعلم بهی یوم اذن فیقضیه عن، یعنی اگه میدونستن واقعا انجام میدادن. پس صدرش ناظره به جاییست که اگه اینا میدونستن دین رو هم اول پرداختش میکردن از ترکه، پس فرض امتناع را نمیگیره صدر منطقا، ناظره به جاییست که فرض شده که میتونست اگر میدونستن دین از اول هست پرداخت میکردن اون دین رو، پس ورثه ممتنع نیستن. اونجا میگه لایق بی، ولی حال میگه حالا ازشون بگیرید، از جمیع میراث میگیرید و ادا میکنید، اونا میدن. صدر که منطوق اطلاق نداره، زیلم که مفهوم ان لم یکن اورثه مالا، چون در زیل این صدر آمده مفهومش بیش از مفهوم اطلاق، مفهومش بیش از منطوق صدر نیست، میگه مستقلا میگه ان اورث ان ترک مالا ان لم یترک مالا المیت ان لم یترک مالا جازه، مفهومش بود که ترکه لا یجوز مطلقا، ولی چون در مقابل صدر این شرطیه ذیل آمده مفهومش بیش از منطوق صدر اطلاق نخواهد داشت، ولی زو اطلاق روایت نمیشه، این روایت از این جهت اطلاق نداره، ساکته در حقیقت از این فرض اینکه حالا ترک مالن اورث مالن، ولی این وال مثلا جوری شد که نشد ازش استفاده کرد در دین، من کرد غاصبی یا خود ورثه امتناع کردن، این چنین اطلاقی در روایت نه در منطوق صدر هست نه در مفهوم ذیل. وجه دیگری که گفته میشه اینه که خیلی حالا این روایت اطلاق نداشته باشه، ما در جواز پرداخت دلیل میخواییم، عرض کردیم که به آیه و اینا نمیشه تمسک کرد، چون آیه در مقام بیان این حکم نیست، حکم ولایت بر مصرف نیست، اصل مصارف بیان بود، این ولایت دلیل میخواد، ادله ما روایات گذشته بود، روایات خاصه بود که دو جهت سوم و اول از جهات گذشته مطرح شد، اون روایت هم گفتیم اطلاق نداره، ناظر به جاییست که این معاصر مالی نداره، لم یترک مالا و الا اگه مالی داشته باشه دیگه دین متعلق به اون مال میشه، اون روایات اگه اطلاق نداشت مقتضای اصل عدم جواز، باز مقتضای قاعده عدم جواز و عدم ولایت بر این جور مصرف کردن زکات، چه در غارمین چه در سهم الفقرا. پس مجرد اینکه این روایت زراره صحیح زراره اطلاق نداره، مثلا بعضی گفتن منصرفه به جایی که اورث مالا و اون مالا مثلا یجوز و یا به قرینه ای که ما گفتیم ناظر به اونجاست بیشتر اطلاق نداره، مفهوم ذیلش هم به اندازه منطق صدره، این کافی نیست از برای جواز که مرحوم سید فتوا داده، چون جواز خلاف اصل دلیل میخواد، اطلاق دلیل نمیخوایم، آیه که گفتیم ازش این استفاده رو نمیتونیم بکنیم، روایات گذشته که میگفت یجوز در جهت سوم للمیت ان یحتسب حزن الزکات و ان یدفع فی دین المیت، اونا هم عرض کردیم همه ناظر به میتی است که پول نداره، پول باقی نگذاشته، ان ایسر ان اعسر هیچی نداشت که پرداخت بشه، ناظر به اونجاست، جایی که یترک ترکتن معسر نیست، ترکه داره گرچه بعد کسی به ترکش غصب کنه، ورثه غصب کنن ندن. بالاخره اینجا بخواد مثلا ما زکات رو بدیم، در حقیقت کمکی به این غاصبین کردیم که دین اونم رفع بشه، کلش بشه ارث برای این ورثه غاصب که حق میت رو غصب کردن، حق دویان رو غصب کردن. و بعضی گفتن که خب این اگر حی بود که میتونست، اگر حی بود این آقا میت نبود، غاصبی آمد مالش رو که میخواست در دین ادا کنه، میسور المال بود، موثر نبود، ولی کسی آمد مالش رو غصب کرد، اونجا یقینا ما میتونیم از سهم فقرا به این آقای فقیر حی یا غارم حی که حالا بالاخره مال داره که میخواست پرداخت کنه نمیتونه ادا کنه دینش رو، چون کسی آمده غصب کرده این مالش رو. غصب ملک او رو از بین نمیبره، واقعا مالک مال مغصوبه، پس مؤثر نیست به لحاظ مالکیت، ولی عملا نمیتونه ادا کنه، عملا مؤثر از اداست. این روایات قطعا اونجا رو میگیره در حی، اونجا میشه پرداخت کرد برای این از زکات، برای دفع دینش یا احتساب کرد برایش، حالا چه به عنوان غارمین چه به عنوان سهم فقرا. این روایات گفته وقتی مرد این فقیر حالش حال میت، حالش حال حیه، توسعه داده. بعضی اینجوری اطلاق خواستن استفاده کنن از اون روایات گذشته، که روایاتی که میگه اگر فقیر مدیون فوت کرد باز هم میشه داد زکات او را و احتساب کرد از دین، از دین او را از زکات. این روایت داره حالت حیات این فقیر یا غارم را توسعه میده، میگه بعد از موتش هم مثل حالت حیاتشه، اگر در حالت حیات میشد بهش بدیم، در حالت موت هم یه اینچنین استفاده ای بعضی ها گفتن، تقریبی ذکر کردن که این اطلاقی درست کنن در اون روایات، بگن اگر این حی بود و این مال رو داشت ولی این مالش غصب شد وسیله غاصبی که نتونست پرداخت کنه دیگه در دینش، باز دینش موند، آیا اونجا میتونستیم ادا کنیم از زکات دین این را؟ قطعا میدونستیم. روایات که میگه در موت آمده داره توسعه میده، میگه موتش هم مثل حیاتشه. این چنین پس بنابراین اطلاقش اینجا هم میگیره، در بعد از موت هم اگر فقیر بود یا غارم بود، مالم داشت، ترکه داشت، ترکش هم میشد در دینش داشت، تفی به دینه، ولی یکی سامت گرفت و این را منع کرد، غصب کرد، چه ورثه چه غیر ورثه، این هم مثل حیه، میشه یدفعو من از زکات دینه دینو و یحتسب و دینو من از زکات، که واقعا این اطلاق به این شکل معلوم نیست درست باشه. نسبت به تلف شدن بله میشه این اطلاق را ادعا کرد، اون رو باید، ولی نسبت به غصب و اتلافی که زمان داره و امثال اینا ورثه گرفتن برداشتن و زامن هم اگر خرج کردن و غصب کردن یا جهلن یا غصبن، از اون روایات این نمیشه استفاده کرد. اون روایات در این چین لسانی نداره که میت هم همون حکم حیر داره از همه خصوصیات. اگر یه اینجور لسانی در اون روایات بود، لسان تمدید حالت حیات با ما بعد از موت یا تنزیل میت منزله حی، جا داشت کسی این تقریب رو بکنه و این اطلاق رو استفاده کنه، ولی اون روایات این نیست. روایات میگه کسی که مرده دینش باقی مونده، این معنی باقی مونده که ترکه نداشته، مؤثر بوده، چیزی نداشته، پرداخت باشه در دینش باقی مونده، یعنی جایی که پرداخت دین خدمت به او باشه فقط، این در میت نیست، در حی هست. در حی پرداخت دینش رو اگه غصب بشه مالش به وسیله غاصبی، خدمت به مدیون فقیره یا غارمه، هم اون مال باقیش در ملکش، اون زامن غاصب، همین دینش ادا میشه. اما در میت وقتی بخواییم بگیم از زکات به ادا بدید، در حقیقت خدمت کردیم به غاصبین، اگه ورثه باشه یا به ورثه، به میت خدمتی نیست این. و روایات اینجور تنزیلی درش نبود تا بشه ازش اطلاق بفهم. روایات این رو میگفت، میگفت اگر میتی دین برش بود و ترکی نداشت مؤثر بود این و دین بر ذمه‌اش باقی بود، تو میتونی از زکات بری یا دفع ادا کنی یا احتسابش کنی، به اطلاق شامل احتساب هم میشود. بنابراین این توسعه این اطلاق به این نکته‌ای که در این بیان آمده این نکته قابل قبول نیست. چرا؟ در تلف شدن و از بین رفتن و ترکه، او هم مثل این نیست که از اول ترکه نداشته، اونجا رو میشه اطلاق را. حالا یه ساعت دو ساعت یه روز بوده بعد تلف شد، خب از بالاخره مثل کسی که لم یترک ترکه، اون میشه اطلاق را ازش فهمید که این دینش باقی میمونه دیگه در ذمه‌اش قهره، مثل کسی که از اول بقیه بعد ترکه دینن بلا معونته بلا ترکته که دین متحول بشه به تعلق بگیره به ترکه، مثل اونه باز باقی میمونه دین در ذمه‌اش. اینجا این قابل قبوله اونجا رو کسی ادعا کنه که مثلا مشمول اطلاقه، ولی جایی که غصب شده یا ورثه عمدن نمیدن یا جهلن و مثلا هر جهتی، اینجا در حقیقت اداء دین کمک به ورثه شده، اونا مالک شدن، اونا ممکنه غنی باشن، چطور بیان الان از زکات بدن تا دین میت رفع بشه بعد کل اون ترکه بشه ارث بره تو کیسه ورثه، حالا چه غاصب باشن چه کسی دیگه.
روایات در مقام بیان حکم
تعبدی
نیست،
باشه چون نیست این حرفا رو میزنی، نیامده در روایت، نیامده مقدورش نیست، روایت این نیست، روایت ترک دین یعنی دین رو گذاشته که باقی شده عین متعلق نشده، یعنی ورثه‌ای نداشته، ترکه‌ای نداشته باشه. منطق روایت همون تعبیری است که گفته شد، اونم این اطلاق درش نیست. این تنزیلی هم که بگیم هرچه در زمان حیات میشده در زمان میت هم موت هم بعد از موت هم میتونه همون کار بکنیم از زکات، این درست نیست، چون این فرق هست. در زمان حیات دادن به خود حی فقیره یا غارمه، اون غاصب چیزی گیرش نمیاد. در زمان موت اگه دینش ادا کنیم ورثه گیرش میاد که ممکنه خودشون هم غاصب باشه، غاصب هم نباشن، ما در خدمت به ورثه دادیم که اونا نه غنی هن نه فقیر هن نه غارم هن، فرق میکنه با زمان حیات. بنابراین این استدلال تمام نیست. یک من اصل استشکال مستشکرین هم شاید همین بوده، عرض کردم وجه دوم اشکال اینه که ما اطلاقی نداریم تا بهش تمسک کنیم، مقتضای اصل هم عدم جوازه، همون لایبود الجواز مرحوم میرزا که فرمود است لایبود عدم الجواز، لایبود عدم الجواز مرحوم میرزا. تو روایات گذشته یک روایت هست که اون روایت ممکنه کسی ازش اطلاقی بفهمه، همون روایتی که قبلا عرض شد، صحیحه معتبره موسی بن بکر بود، در زیرش آمده بود فقیرون مسکینون مغرم یا مغرم، اغرمه مگه به معنی که غریم شدن بیاد، مغرم هم درسته، یا مغرم. این روایت ظاهرش این بود که بعد از موت این یسلق علیه فقیر، خواست داره توسعه میده، این فقیره و سهم فقیر هم میشه به این داد. اون زیلی که در روایت موسی بن بکر آمده بود، اون زیل رو کسی ممکنه ازش این اطلاقی رو که اینجا کسی بخواد ادعا کنه این مثل زمان حیاتشه، همونجور که در زمان حیات میتونستیم بدیم حالا میتونیم، چون اطلاق فقیر رو تطبیق فقیر رو به این بعد از موت کرده و ظاهر ظهور در این داره که کنو این وصف هنوز ثابته بر این وصفی که در زمان حیات بوده بعد الموت هم هست، انه فقیر مسکین و مغرم یا مغرم. بنابراین این اطلاق ممکنه داشته باشه، این تنزیل موتش به منظر حیات، اگه این اطلاق رو این تنزیل رو اگه از این ذیل روایت موسی بن بکر استفاده کردی میشه گفت جایی که نتونه جایی که مغصوب بشه یا ورثه ببرن عمدن ندهن، اینم بالاخره مثل زمان حیاتش که فقیره، حالا اونجا فقیر بود میشد داد، حالا هم فقیره میشه داد. اما اگر این روایت نباشه واقعا مشکله، همون اشکال آقایون اشکال به جایی، اشکال بی جایی نیست که اکثرا اشکال رو کرده. صلی الله علیه و محمد و آله.